أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه هشتم و نهم محقق خراسانی ضابطه و ملاک تفاوت بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض را بیان کردند. ضابطه‌ای که ایشون ارائه دادند این بود که در باب اجتماع امر و نهی هر دو ملاک موجوده، منتها ما نمیدانیم که چگونه باید هر دو ملاک را مراعات کرد. بنابر قول به جواز اجتماع و بنابر قول به امتناع اجتماع هر کدام راههایی طی شد. امام رحمت الله علیه اشکال کردند به این کلام محقق خراسانی. اشکال ایشون رو ما بیان کردیم. در مقابل شیخون الاستاذ به امام ایراد گرفتند، فرمودند که اولا مسئله تعارض و فرقش با باب تزاحم که شما فرمودید یکی مرجع حل و مرجع اختلاف درش عرفه و دیگری یک مسئله عقلی است، این تمام نیست، چون در باب تعارض هم حکم عقل وجود داره. اینطور نیست که یک امر عرفی محض باشه، چون از جمله وقتی در باب متعارضین میگویند قاعده اقتضای تساقط داره، این به حکم عقل است که قاعده این به حکم عقل است که متعارضین باید هر دو ساقط بشن. اشکال دوم هم این بود که اساساً اخبار علاجیه در باب متعارضین صرفاً در محدوده دو خبر متعارض است، نه دو دلیل متعارض. بحث ما در خصوص خبرین متعارضین نیست، ما به طور کلی در باره دو حکم متعارض داریم بحث می کنیم. این دو اشکالی بود که به ایشون به امام رحمت الله علیه وارد کردن. اما به نظر می رسه این اشکالات به امام رحمت الله علیه وارد نیست. اما اشکال اول به امام که به نوعی مسئله تعارض را هم با عقل و حکم عقلی پیوند دادن، این محل تأمله. بله، معروف اینه که در باب متعارضین میگویند صرف نظر از اخبار و روایات و ادله خاصه، قاعده اولیه اقتضای تساقط داره. اما این که منظور از قاعده در اینجا حکم عقل باشه، این اول الکلامه. این که دو خبر متعارض وقتی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، هر دو به حسب قاعده از اعتبار ساقط میشوند، آیا این بر اساس حکم عقل یا بناء عقلا بر اینه؟ و این خودش محل بحث و اختلافه. برخی معتقدند اساساً قاعده‌ای که اینجا اطلاق میشه منظور ادله حجیت اماراته، یعنی همون ادله‌ای که اخبار و روایات و امارات را برای ما حجت کرده اند، که انه نسبت به فرض تعارض اخبار و روایات انصراف دارند. ادله ای که مثلا خبر واحد را برای ما حجت کرده، این حجیت را فقط در صورتی که مبتلا به معارض نباشد ثابت کرده. اما اگر خبر واحد مبتلا به معارض شد، اساساً مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه. برخی بر این عقیدن. خب لذا اگه خاطرتون باشه، مرحوم مظفر در اصول فقه این جمله رو اینطور معنا کرده بود، این که میگن قاعده در خبرین متعارضین اقتضای تساقط میکنه، یعنی ادله حجیت امارات و خبر و اخبار اساساً نسبت به فرض تعارض قاصره، یعنی اصلا امارات را و اخبار آحاد را در حالت تعارض حجت نمی کنه. پس طبق این مبنا منظور از قاعده اینجا حکم عقل نیست، بلکه چیه؟ منظور از قاعده یعنی همون ادله حجیت امارات. این که گفته میشه قاعده در خبرین متعارضین تساقطه، یعنی ادله حجیت اخبار و روایات و امارات به طور کلی اخبار و روایات را فقط در جایی که مبتلا به معارض نباشند حجت میکنه. به همین جهت میگن اگر متعارض شدن به مقتضای ادله حجیت امارات هر دو از حجیت ساقط میشن، چون اون مشروط بوده به این که تعارضی در کار نباشه. اصلا اون ادله وقتی معارضی در مقابل خبر یا روایت باشد، حجیت را برای اونها ثابت نمی‌کنه. معنای تساقط و اقتضای قاعده اینه. خب این ربطی به حکم عقل پیدا نمی‌کنه. یه عده‌ای معتقدند که اساساً مسئله تساقط ناشی از بنا و سیره عقلاست. این که گفته می شود قاعده در متعارضین تساقط است، یعنی عقلا در مواجهه با دو خبر متعارض به هیچ کدام ارزشی و اعتباری قائل نیستن. این ربطی به حکم عقل نداره. بله ممکنه کسی بگوید عقل هم در اینجا حکمی داره، یعنی عقل هم وقتی دو خبر متعارض را میبیند، یا به طور کلی دو متعارض را، هم از این که خبر باشه یا غیر خبر، حکم به تساقط میکنه. چرا؟ عقل بر چه اساس و مبنایی قائل به تساقط میشه؟ بله؟ فرض اینه مربوط به باب تعارضه. اینی که شما میگید مسئله رو میبره تو باب تزاحم. مسئله مربوط به دو خبر متعارض و مرحله جعل و تشریعه. چی فرمودید؟ خیلی خوب، تکذیب میکنن. عقل بر چه اساسی حکم به تساقط میکنه؟ یعنی اجتماع بر اساس استحاله اجتماع متضادین. بله، این که بگیم اگر عقل حکم به تساقط می کند، تساقط دو خبر متعارض، این بر این اساس است که عرض به حضور شما این دو خبر از اونجا که با هم متنافی هستند و یک دیگر را تکذیب می کنند، این نمیتواند از سوی قانونگذار حکیم جعل شده باشه. اجتماع از باب عرض به حضور شما اجتماع متضادین. ولی خب اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم اینجا مسئله از حیث تضاد بین الاحکام مورد بررسی قرار نمیگیره. مسئله از باب تضاد بین الاحکام نیست. به هر حال این که ایشون فرموده قاعده اقتضای تساقط میکنه و قاعده را به حکم عقل برگرداندند، این محل کلام. اما اون اشکال دوم که فرمودن اخبار علاجیه به خصوص درباره خبرین متعارضینه، در حالی که نزاع ما در ارتباط با دو خبر متعارض نیست. ما به طور کلی در مورد دو حکم متعارض بحث میکنیم. حالا این دو حکم متعارض گاهی از طریق خبر و روایت به دست میاد، گاهی از طریق آیه یا اساساً حکم عقل. اون وقت اگر این چنین باشه، پس چه مشکلی وجود داره؟ چرا ما نتونیم تعارض را در کنار تزاحم قرار بدیم و مشکل را در هر دو از یک طریق حل بکنیم؟ خب این هم محل تأمل است. چرا؟ برای اینکه در این که اخبار علاجیه مختص به خبرین متعارضین باشن، این خودش محل بحثه. اونجا بحث شده که آیا اون مرجحاتی که در اخبار علاجیه مطرح شده، این آیا منحصر به دو خبر متعارضه یا اعمه، یعنی شامل هر دو دلیل متعارضی می شود؟ برخی معتقدند که این اخبار علاجیه که مرجحات را ذکر می کنه اختصاص به خبرین متعارضین نداره، لذا می تونه شامل هر دو دلیل متعارضی بشه. خب اگر اینو گفتیم، عرض به حضور شما، دیگه این اشکال هم وارد نیست. اشکالی که اینجا مطرح شده که اخبار علاجیه فقط مربوط به خبرین متعارضه این. به هر حال فتحصل مما ذکرنا کله، که وجود الملاکین در باب اجتماع امر و نهی لازم نیست. یعنی ضابطه‌ای که آقای آخوند دادن، مطلبی که در مقدمه هشتم و نهم گفتن و معیاری که برای قرار گرفتن یک مورد به عنوان مصداق اجتماع امر و نهی ذکر کردند، تمام نیست. ایشون یه ضابطه داد، گفت اگر چیزی بخواد از مصادیق اجتماع امر و نهی باشه، باید هم متعلق امر هم متعلق نهی واجد ملاک باشن، به خلاف باب تعارض که طرفین ملاک را حداقل ما احراز نکردیم، یک طرف بیشتر ملاک نداره. ما عرض کردیم این سخن تمام نیست، چه بسا در مواردی از اجتماع امر و نهی ملاک را ما هر دو ملاک را احراز نکنیم، اما اجتماع امر و نهی محقق میشه. حالا این که ما جوازی بشیم یا امتناعی، اون یه بحث دیگه است. ولی برای اینکه یک موردی از مسائل یا از مصادیق اجتماع امر و نهی محسوب بشه، حتما باید دو منات و دو ملاکش در ماده اجتماع حاصل باشند، این قابل قبول نیست. اینم در مورد مقدمه هشتم و نهم. اما مقدمه دهم که تا حدودی مهم است، مربوط به ثمره نزاع، خوب دقت کنید. حالا ما این همه بحث میکنیم آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا ممتنع، این چه ثمره ای داره؟ حالا قائل به جواز شدیم یا قائل به امتناع؟ آیا ثمره عملیه‌ای بر این دو مبنا مترتب هست یا نه؟ مرحوم آخوند ثمره نزاع را بنابر هر دو مبنا ذکر میکنه، یعنی هم بنابر قول به جواز هم بنابر قول به امتناع. خوب دقت کنید، اما بنابر قول به جواز یعنی جواز اجتماع امر و نهی، چه ثمره ای بر این بحث مترتب میشه؟ کسان شما فرض کنید کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهیه و الان گرفتار شده در دار مقصوبه و میخواد نماز بخونه و این کار رو انجام بده و انجام داد، یعنی صلات در دار قصبی واقع شد. اینجا میگن این نماز صحیحاً واقع شده و مسقط امر به صلاته، چون امتثال محقق شده، لکن از باب این که با نهی لا تقصب هم مخالفت کرده، معصیت هم کرده، مثلا حالا مثل این که کسی نماز، البته او فرق میکنه با اینا، مثل کسی که نماز میخونه در حین نماز نگاه به نامحرم هم میکنه، اون متحد با به اصطلاح نماز نیست، نگاه کردن مقارن شده با نماز، فرق میکنه با مثال صلات در دار قصبی. اینجا اتحاد وجودی پیدا کردن، اونجا مقارنت است، اینجا اتحاد. لکن برای اینکه معلوم بشه هم نماز صحیحه و هم گناهی از او سر زده که به اعتبار اون گناه مستحق پاداش، یعنی مستحق عقابه، پاداشش سر جاش به خاطر نماز، عقابش هم سر جاش به خاطر نظر. این نه، در اون مثال دارم، اینجا هم همینطوره. اینجا هم قائل به جواز میگه امر به صلات متعلق شده به کلی طبیعت نماز، نهی هم متعلق شده به کلی طبیعت قصد. حالا الان در یک مورد این دو با هم متحد شدن، وقتی این شخص نماز میخواند با امر به کلی صلات موافقت کرده و چون نقصی در اون نیست، ملاکش بوده، ملاک امر موجود بوده، این شخص نماز خونده، موافقت با اون امر کرده، لذا اون امر ساقط میشه و امتثال هم محقق میشود. تام مکامل اون مأمورون به تحقق پیدا کرده است، امر بوده، فعلیت هم پیدا کرده، فعلیتش هم حتی در حال تصادق با نهی باقی است. این قائل به جواز اینو میگه، میگه ملاک موجوده، فعلیت تامه، پس وجهی برای این ندارد، وجهی برای این نیست که ما این نماز را قبول نکنیم. اما از اون طرف به خاطر اینکه یه معصیت هم محقق شده و اون قصبه، نماز را در دار قصبی خونده، به خاطر اون معصیت استحقاق عقوبت به همون اندازه داره و اینم فرقی نمی کنه در واجبات تعبدیه باشد یا توسلیه. مثالی که زدیم مربوط به واجبات تعبدیه بود، اما در واجبات توسلیه هم مسئله همینطور. واجبات توسلیه مثل چی؟ مثل شستن لباس. لباس نجس شده، کسی میخواد لباسش را تطهیر کنه، منتها تطهیر لباس را با آب قصبی انجام میده، میخواد با لباسش نماز بخونه، این لباس نجسه ولی میره با آبی که متعلق به دیگران است اون رو تطهیر میکنه و شستشو میده. خب اینجا محذورش حتی کمتر از فرض نماز در دار قصبی است. اونجا واجب تعبدی بود، نیاز به قصد قربت داشت، اما اینجا این واجب توسلی اصلا نیاز به قصد قربت هم نداره، مهم تأمین این قرضه، پاکی از نجاست، و این حاصل شده. ولو قصد قربت هم نداشته باشه این حاصل شده. پس محذور در جایی که واجب توسلی باشد کمتر است از واجب تعبدی. به هر حال بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، این نماز صحیحه، لکن معصیتی هم از او سر. اما سوال دارید شما، اما بنابر قول به امتناع، یعنی اونها میگن اجتماع امر و نهی امکان نداره، معنای امتناع اجتماع امر و نهی این است که نماز در دار قصبی یا باید مأمورون به باشد یا منهیون عنه، نمیتونه هم مأمورون به باشه هم منهیون. این یعنی یا باید واجب باشه یا حرام. خب چون این چنینه، حالا این باعث میشه یکی از این دو طرف را اختیار کنه، یعنی یا جانب امر را بگیرد یا جانب نهی را. حالا این بحثی است که به جای خودش پر خواهد شد. اگر جانب امر را ترجیح داد، این مسئلهش کاملا واضح و روشن، یعنی کأنه میگوید نماز در دار قصبی مأمور به است و لیس الا، هیچ جنبه غیر صحیح هم در او وجود ندارد. یعنی حتی نسبت به قائلین به جواز اجتماع یه پله بالاتره. یعنی چی؟ یعنی معتقده این عبادت صحیحه، معصیتی هم واقع نشده، چون میگه هر دو با هم نیست، یکی از این دو فعلیت داره، اونم امره، ولی نهی و نهی دیگه هیچ فعلیتی نداره دیگه، کأنه خدا نهی از قصد در این مورد به خصوص نکرده. چون نهی فعلیت نداره، مخالفت با اون معنا نداره، یعنی معصیت تحقق پیدا نمی کنه تا بخواهد به خاطر تحقق معصیت استحقاق عقوبت پیدا کنه. اینجا که انه یه چیز بیشتر نیست، اونم امر به نماز، همین. خب اینم که از این امر اطاعت کرده و امتثال محقق شده، عرض به حضور شما. پس این صحیحه، هیچ معصیتی هم از او سر نزد. این در صورتی است که جانب امر رو ترجیح بده. حالا اگر امتناعی جانب نهی را ترجیح داد، یعنی معتقد شد که اینجا نهی فعلیت داره و امر فعلی نیست، پس گویا اصلا امری نیست، هرچه هست نهیه. خب اگر این چنین شد، عرض به حضور شما، اینجا تارتن واجب تعبدیست و اخرى واجب توسل. حالا مثال ما که واجب تعبدیست، اما این فروض رو به هر حال مرحوم آقای آخوند ذکر کردن، گفتن اگر اون واجب یه واجب توسلی باشه، مثل تطهیر صوب، اگر کسی لباسش را در آب قصبی تطهیر بکند، اینجا خود به خود اون امر ساقط شده، چون قصد قربت اصلا درش معتبر نبوده، این به عنوان یک واجب توسلی واقع شده، محقق شده. لذا مشکلی از حیث این واجب توسلی که تطهیر صوب است عن النجاسه وجود نداره، این لباس طاهر می شود و شخص می تونه با این لباس نماز بخونه، این صحیحه. اون نهی هم صرفا به واسطه این که مخالفت شده و تصرف در مال غیر شده، معصیتی است که اون معصیت موجب استحقاق عقوبت میشه. دقت بکنید، در جایی که واجب توسلی باشد محظور و مشکلی نیست. اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم، این عمل صحیحه و مشکلی نیست، الا بروز یک معصیت که در حد خودش موجب استحقاق عقوبت. اما اگر واجب تعبدی باشد، اون مثل همین مثال ما، نماز در دار قصبی، نماز یه واجب تعبدی است و فرض اینه ما قائل به امتناعیم و جانب نهی رو ترجیح دادیم. اینجا مرحوم آخوند تقریبا مسئله رو سه صورت میکنن و برای هر کدوم یه حکم جداگانه میگن که اینو وقت گذاشته انشاءالله فردا عزیز.